توی کشور داره شکل میگیره. برای دو سه سال همه بچه ها خوش درخشیدن و خوب حمایت کردن.
خب آقای مهندس، چون وقت برنامه هم یه مقدار،
اما همه این قواعد رو ما قبول داریم، برای همه اینا برنامه‌های مفصلی داریم. من فکر کنم آقای همدی باید زحمت بکشین یه برنامه مفصلی داشته باشین.
حتما در خدمتتون باشیم.
ما حضوری بیاریم با رفقا بیشتر با هم بحث کنیم
انشاءالله.
و قطعا من همه نکاتی که عزیزان فرمودن رو به جان دل ما میخریم و براش انشاءالله برنامه‌ریزی میکنیم، اما به کمک همدیگه. اینی که ما به عنوان دولت و حاکمیت بخوایم این ور میز بشینیم، سیاست گذاری بکنیم، تصمیم گیری بکنیم، بستهای سیاستی تنظیم بکنیم، تقدیم بچه‌ها از
بخونیم، به نظرم راه‌های درستی. خب آقای دکتر، من عذرخواهی می‌کنم چون وقت محدود هستش و عدالت هم رعایت بشه، من عذرخواهی می‌کنم در یکی دو جمله این مطلب بفرمایید. شرکت‌کنان عزیز یکی دو سوال کوتاه داشتن از حضرت عالی که جناب عالی هم کوتاه پاسخ بدید. در خدمتتون هستیم اگر صحبتی باقی موند. خواهش. خب من اول از خانم دکتر قربانی دعوت می‌کنم سوالتون لطفاً شفاف بپرسین. آقای مهندس، حضرت عالی هم کوتاه پاسخ بدید.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر قادری، براتون عرضه توفیق بیشتر از این میکنم در مجموعه معاونت علمی. ببین، اشاره کردید، منم قبول دارم ما کاری خیلی خوبی رو برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی در کشور انجام دادیم و بخشای مختلفی رو دیدیم و فکر میکنم یه بخشایی رو هم ندیدیم. اون بخشایی که خوب دیدیم بیشتر مباحث مرتبط با استارتاپ های حوزه دیجیتال و ICT بوده، ولی اگر می‌خوایم یه توسعه متوازنی داشته باشه و بعد از چند سال یه تصویر کاریکاتوری از این مجموعه نداشته باشیم، باید همه بخش‌هاش رو سعی کنیم ببینیم. من با تعداد زیادی استارتاپ در واقع در ارتباط هستم به تبع کاری که دارم انجام میدم و خیلی از اینا مشکلات اصلیشون قبل از این که مباحث مالی باشه و چیزای از این دست، مشکلشون اینه که در واقع موانع قانونی، صدور مجوزها، این مسائل هست که مشکلشون هست. و بعد از گذشته چند سال از ورود ما به این مبحث کارآفرینی، نوآوری و حوزه استارتاپ ها، هنوز هم میبینیم که فرایندهای اخذ مجوز در زمینه‌های مختلف خیلی طولانی هست و تا زمانی که ما خواهیم مجوز رو بگیریم، مثلا موضوع از لبه دانش خارج شد، عنوان در واقع فرایند تایمینگ رو نادیده گرفتیم. میخواستم ببینم که در واقع میدونم داره تلاش‌های خوبی صورت میگیره، ولی شاید به نظر میرسه سرعت تغییر قوانین دست و پاگیر در حوزه استارتاپ ها به نسبت سرعت رشد حوزه تکنولوژی و استارتاپ خیلی کم هست. و اگر ما با همین سرعت پیش بریم، شاید با مشکلات عمده‌تری مواجه بشن.
این درصد فیل
خیلی بیشتر بشه، یعنی 4-5% به 2-3% هم برسه.
این مشکل عمومی کشور، وقتی ما مثلا قوانین عنوان سال 1309 و 1310
مثلا قانون تجارت 1346 اگه اشتباه نکنم،
خیلی عقبه. یعنی اصلا شما الان بخوای یه کسب و کار راه بندازی، خیلی عقبی.
و وقتی استارتاپی که اگر امروز وارد بازار بشه، محصولش با یک ماه دیگه، با دو هفته دیگه، ممکنه این عامل موفقیت یا شکستش بشه. عرض کردم چه تضمینی وجود داره که هر چقدر این استارتاپ همه چی رو خوب رعایت بکنه، به خاطر رسیدن به یه سده یه موز با شکست مواجه نشه.
آقای دکتر قادری لطفاً کوتاه بفرمایید تا آقای مهندس ابراهیمی هم بپرسن.
قربانی بگیم جان، سخن از زبان ما میگه. بله، نامساعد بودن محیط کارکار، نه آقای مهندس ابراهیمی بودن، خودم آقای چیز بودن، فهمودن یه اپیدمی فراگیر تو کشوره، اما همه داریم تلاش میکنیم. ولی راجع به طرح نوآوری که ظاهرا فردا قرار تو برنامه‌تون بحث کنید، یکی از اقدامات این موضوع بوده. بله، ما باید به سمتی بریم که هیچ کس تو این کشور جرئت نکنه یک کسب و کار خوب، ارزشمند و ارزش آفرین رو به راحتی ببنده و یا براش مجوز صادر نکنه. اینها اون جبهه‌ای که همه داریم می‌جنگیم. شما باید کمک بکنین که بالاخره ان شاءالله تو این عرصه پیروز بشیم. نقش رسانه تو این موضوع به نظر مهم میاد.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم آقای مهندس ابراهیمی حضرت عالی.
مجددا من این نکته رو اشاره کنم، تو بیاناتی که شما فرمودید از دو طرح نام بردید که یکی از خروجی این طرح رو منتور گفتید، ما در حال تربیت منتور
کیمیا
هستیم.
و توانا اگه
بله دقیقاً بله. ببینید، اصلا منتور قابل تربیت نیست. منتور کسیه که باید یه مسیر رو رفته باشه، سرش خورده باشه به دیوار، تجربه واقعی کسب کرده باشه.
اتفاقا مهندس، ما تو همین توانا و کیمیامون رفتیم دنبال همین آدما، یعنی تجربه های شکست خورده، اونایی که به سرشون به سنگ خورده رو آوردیم به با عنوان بازخوانی تجربیات موفق. عرض کردم ما دنبال خلق یک مفهوم جدید نیستیم، دنبال این هستیم که از تجربیات موجود استفاده بکنیم. بنابراین اگر باز فرصتی باشه که عزیزان
آقای مهندس ابراهیمی تایید می‌فرمایید
طرح کیمیا توانا رو ارائه بدن، قطعاً شما هم ادغام می‌کنید که چه کار خوبی صورت گرفته. تجربه موفق ناموفق، کسی که مسیر رو رفته شکست خورده، مسیر رو رفته موفق شده، همه اینها محتوایی که ما تو این طرح کیمیا و توانا داریم ازش استفاده می‌کنیم، به نوعی بازخوانی تجربیات موفق و شکست خوردم هست. تو ببینید
بچه‌ها باید
همدیگه رو پیدا
بکنن. ببینید یه نکته من بگم جناب دکتر، ببینید شما وقتی میفرمایید ما میریم از تجربیات شکست، از تجربیات موفقیت، از موارد این چنین استفاده میکنیم و نتیجه خروجی این طرحی که ما داریم به یه چیزی به اسم منتور که قراره هدایت کنه یه مجموعه رو میرسیم، این یه مقدار من جسارتا میخوام بگم یه ذره شاید غیر کارشناسیه، به خاطر اینکه مسیری که یه فرد طی میکنه، طی سالها پیش میره و اون شخص رو منتور میکنه، مسیری نیستش که قابل آموزش باشه به معنایی که ما بیایم بگیم شما اگر این رو بگید و اینو بگید منتورید، اگر اونو نگید اونو نگید منتور نیستید. به این حوزه منتورینگ یکی از معضلاتیه که ما در کشورمون داریم. ما در کشورمون به جرئت میتونم بگم خود منتور پندار زیاد داریم، ولی منتور به معنایی که بتونه یک کسب و کار رو هدایت کنه به انگشتان دست، حالا واقعا شاید قلوب نمی کنم اگر بگم به این صورت هستش. و یه تجربه رو من به شما بگم از سال 82-83 خودم، من در مرکز رشد دانشگاه فردوسی برای یکی از کسب و کارهای خودم مستقر بودم، بعد دوستانی اومدن که کارآفرینی آموزش بدن. نکته جالب اینه که دوستانی که اومده بودن کارآفرینی آموزش بدن همشون کارمند بودن خودشون، و مهمترین سوالی که من از این دوستان پرسیدم گفتم شما اصلا خودتون کسب و کار را انداختید میخواید
ما اگر طبیب بودی؟
دقیقاً. یعنی ما این موضوع رو به شدت داریم در کشور،
خودمون یه کشف استعداد کردیم، ما حتما باید در طرح توانایسته از وجود مبارک جناب عالی هم استفاده بکنیم. من کاملا بفرمایید شما موافقم، ولی فرصت نیست موضوعات رو باز بکنیم. اتفاقا من قطعا من بعد برنامه از دستندگان برنامه خواهش میکنیم تلفن تماس شما رو بگیرم حضوری با هم بحث بکنیم، شما بیایید همین تجربیات ارائه بدید. ببین من مطلق بحث نمی کنم، ببینید تربیت منتور، کشف استعداد یه بحث سیلابس محور و یه دوره تدوین شده خاصی نیست که بگیم بر اساس اون منتور تربیت میشه فرد کار و فرد میشه، بلکه من عرضم اینه که ما باید در کنار هم این مفاهیم تمرین بکنیم.
خب آقای دکتر من اصلا میگم چون وقت محدود هستش، بیانات شما کاملا شفاف هست. فقط آقای مهندس مولای یک سوال خیلی کوتاه، چون آقای دکتر هم بعد عازم جای هستن.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر قادفر. برای نکته خیلی مهمی که آقای ابراهیمیان بهش اشاره کردن و خانم دکتر اینه که ما اگر بخوایم واقعا یه فضایی رو توی اکوسیستم پیش ببریم که بتونه منجر به شکل‌گیری اکوسیستم موفق بشه، من فکر می‌کنم معاونت علمی خودش رو باید از فضای در حقیقت کف اکوسیستم خارج بکنه و بیاد بالا سر وایسه. یعنی معاونت علمی اصلا کارش راه اندازی رویداد، حمایت از رویداد، تربیت منتور یا مثلا این چیزا من حداقل با توجه به نگاهی که به قضیه و اکوسیستم دارم نیست. مهمترین کاری که معاونت علمی میتونه بکنه راهبردگذاری، سیاستگذاری، ریلگذاری، مسیر باز کردن که بقیه اکوسیستم خودشون کار خودشون انجام بدن. وقتی ما هنوز قوانین مناسبی برای توسعه شرکت، قوانین مناسب در حوزه بیمه، در حوزه مالیات، در حوزه راه اندازی کسب و کارهایی که صنعتی هستن اما در حقیقت یه جورم سنتی حساب میشن، بله. مثلا ما الان توی دومینو انرژی که یکی از مجموعه های مربوط به در حقیقت شتاب دهنده خودمون هست، توی حوزه توزیع سوخت، ساخت سوخت، تولید سوخت داریم کار میکنیم، اما اینها چیزهای صنعتیه که برای گرفتن و ورود بهش مجوز لازمه. وقتی سیرا باز نشده، وقتی مسیرا باز نشده، اون برگزاری رویدادهای مختلف، تربیت منتور، اینا هیچ کار به کار من نمیاد. فقط ممکنه شو خیلی خوبی داشته باشه، یعنی ما بگیم اکوسیستم خیلی فعالی داریم که حالا در مقایسه با اکوسیستم‌های منطقه مثل ابوظبی و قطر و رژیم اشغال قدس و ترکیه و اردن و لبنان تقریبا میشه گفت ما رده پنجم ششمیم، ولی با تمام این تفاصیل من فکر میکنم حالا اگر تو راهبرد جدید باشه و امیدوارم که آقای دکتر ستاری بتونن تو این مدت زمان و باقی مانده از دولت این کار رو پیش ببرن، مهمترینش اینه که معاونت علمی جایگاهش رو و پوزیشنش رو توی این رینگ عوض کنه، بله. بره یه جایی که بتونه ضربات کاری تری به این مشکل
نهادهای توسعه‌ای، بله. واسطه‌ای و خودش بپردازه به اون.
آره اینجوری باشه من فکر کنم موفق‌تر باشه و خروجی‌های بهتری خواهیم داشت.
من فقط شما هم بفهمید که آقای دکتر،
من فقط یه خواهش کوچولو از آقای دکتر دارم، به عنوان یک نکته خیلی کوچولو، به عنوان یه کار عملیاتی که محبت کنن اگر امکان داره انجام بدن. ببینید ما یه مسئله در کسب و کارهای اینترنتی داریم که یه معضله و اون هم اسمش هست فیلترینگ. به صورت کاملا سلیقه‌ای یه کسب و کاری که سالها زحمت کشیده رسیده به یه نقطه‌ای رو با یه هفته فیلتر کردن، با یه هفته فیلتر کردن نابود میکنن. اگر قرار راه این داره چه جایی داره این در واقع چطوری داره این اتفاقی میفته، حداقل تو راهبردهای کسب و کاری، تو راهبردهای کسب و کاری این تماما دست دولته. این حداقل خواسته هایی که ما داریم تو حوزه که جناب آقای مهندس مولایی نسب فرمودن، یکی از حداقل ها فقط همینه و این موضوع هنوز حل نشده، ما هنوز مواجهیم با این مسئله.
بله بسیار خوش. خب آقای دکتر شما هم میدونم گرفتار هستید، فقط کوتاه بفرمایید در خدمت.
زحمت بکشید تلفن منو خانم ربانی بیرون از استودیو دارن، عزیزان تماس با بنده بگیرن، ما انشالله مفصل میشینیم با
انشالله سپاس
میکنیم. همه این نکات به دیده منت دغدغه ما هم هست. راجع به همین فیلترینگ یه مثال آقای مرزبایی خدمتت بزنم، ما یه شب ساعت 12 شب تماس گرفتم با ما که فلان کسب و کار استارتاپی در حوزه بومگردی رو فیلتر کردن. جالبه 3 روز فیلترینگ این باعث ریزش حدوداً 500,000 نفری کاربران شده. ما این دغدغه رو درک میکنیم،
بله بسیار همون،
انشالله با کمک هم بتونیم، انشالله
به لطف شما
حتما خدمت شما عزیزان
خواهش میکنم، انشالله به لطف شما و بزرگواران زحمتکش حوزه معاونت علمی و فناوری. تشکر ویژه دارم از جناب آقای
خواهش میکنم عزیز و دیدگاه بسیار خوبی که دارن، تشکر میکنم، انشالله بیشتر بتونیم خدمت.
ممنونم از جناب آقای دکتر اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. سپاس. من برمیگردم خدمت جناب آقای مهندس مولایی نسب. آقای مهندس مولایی نسب نام نمیبرم، ولی شما الان یکی از در حقیقت فعالیت های بسیار مثمر ثمر در حداقل سطح شهر تهران دارید، خب که من اتفاقا شنیدم، خودم از اون فناوری استفاده کردم، بخصوص مناطق شمال شهر تهران که ترافیک هم بیشتر هست، خیلی کاربردی هست. واقعیتش اینه که یک صحبتی های مهندس ابراهیمیان پیش از برنامه انجام میدادن، وقتی تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم آزاده ازشون پرسیدن که شما در چه حوزه فعال هستین، ایشون فرمودن ما در این حوزه فعالیم، قبلا در این حوزه قبلا، نشون میدن که ایشون متوقف نشد و قرارم نیست متوقف بشه. درست میگم خانم دکتر قربانی؟ چون شناخت دارید از ایشون و به نظر میاد که همیشه ایده های جدید، بهها فعالیت های جدید و بازارهای جدید، حالا الگوهای جدید. چرا ما متاسفانه مثلا در بحث تاکسی های اینترنتی فهمیدن 60 فکر میکنم سامانه مطرح، خب اینا 2-3 تاشون موفق بودن، یعنی اینها کشش بازار رو نمیدونستن، چرا پس ورود میکنن، هزینه میکنن، وقت میذارن، هیچ جایی نیست که از اون ابتدا به اینها بگه و واقعا اینو مانع بشه که حداقل اینو بدن توی حوزه جدید. و اینو که میفرمایید یه نکته هم حتما البته اینو از آقای مهندس ابراهیمی تو ویژم خواهم پرسید و هم تو خانم دکتر قربانی عزیز که مثلا چرا ما فقط تو 2-3 تا حوزه وارد شدیم، یعنی این همه حوزه هست ما صرف شاید زود بازدست، نمیدونم حالا شما تایید یا رد بفهم.
ببینید یه قضیه ای که وجود داره، ما یک نوعی از جامعه رو داریم که در تئوری ها بهش میگن جامعه های کوتاه مدت.
بله.
تو جامعه های کوتاه مدت شما اسیر یه سری موج میشید و اسیر این میشید که در یه دوره خیلی کوتاهی سوار یه موج میشید، یه در میبینید که موفق شدن، شما هم سعی میکنید ازشون پیروی.
بله.
اتفاقی که در مورد حالا نمونه تاکسی های اینترنتی افتاده این هست که خب جایی نیست که اعلام بکنه وضعیت چیه، اگر هم جایی باشه نمیتونه جلوی ورود یه ایده رو بگیره، چون همه فکر میکنن در شروع یک ایده همه فکر میکنن موفق خواهند شد، در حقیقت تاکسی اینترنتی موفق بعدی اینها هستن، بقیه رو از بین میبرن،
یا اگر کسی مانع اونها میشه میخواد رانتی به فلان کس یا فلان گروه بده و مانع ثروتمند شدن این.
بله این تلقی وجود داره و بله. مشکل اساسی هم این هست که شکل‌گیری شرکت، شرکتداری، حاکمیت شرکتی، چیزهایی هست که هم نیاز به آموزش خیلی مدون و درست و کلاسیک داره، هم نیاز به تجربه خیلی خوب داره.
بله.
ما اکثر دوستانی که وارد این فضاهای کسب و کارهای نوپا میشن به عبارت ضرب المثل خوب فارسیش، قوره نشده مویز میشن. یعنی فکر میکنن خیلی زود میتونن یه کارت مدیر عامل بزنن، سی او هستن و بگن که من مثلا مدیر عامل یه در صورتی که در دنیا دوره‌های کارآموزی وجود داره، طرح‌هایی وجود داره که شما میرید آموزش میبینید، یاد میگیرید و بعد از اینکه یاد گرفتید چندین سال فعالیت میکنید، تلاش میکنید تا بتون موفق بشید و اگر واقعا ایدتون ارزش مشخصی رو ایجاد بکنه و در زمان مناسبی وارد بازار بشه، شبیه به نمونه‌های موفق میتونه سرمایه خوب جذب کنه، نیروی انسانی خوب جذب کنه، فناوری رو به دست بیاره و جلوتر از بقیه باشه و بنابراین موفق. اما وقتی شما دنبال رو میشید، یعنی دارید کپی میکنید مدلای کسب و کاری که تست شده، آماده شده، شما همیشه چندین پله بس به توانمندیتون در منابع مالی، در نیروی انسانی، در دانش و فناوری، چندین پله از رقبایی که پیش از شما وارد بازار شدن و رهبری بازار رو دارن عقبید. خیلی هم طبیعیه که میدون به شما ندن و بنابراین شما نیاز به سرمایه خیلی هنگفتی داشته باشین که بخواید باهاشون مقابله کنید. در حقیقت شما پریدین وسط یه اقیانوس قرمز.
بله. و شما پریدین وسط یه عالم کوسه، اینجوری میگم.
پریدین وسط یه عالم کوسه که شما یه ماهی کوچولویی هستید که خیلی راحت از بین میرید. اگر خیلی هوشمند باشید میتونید یه ام ان ای کنید، یه مثلا بیزنستون اینقدر خوب باشه و فناوریش خوب باشه بفروشیدش به یکی از این بزرگترا. بنابراین اصل قضیه‌ای که خیلی ها تو این مسیر شکست میخورن اینه که کپی میکنن و کپی کردن هم بد نیست دا. یعنی تقلید خوب در زمان خوب خیلی خوبه. بله. نمونه تاکسی اینترنتی اول کشور یا اول یا دومی، اینا نمونه‌ای بودن که از نمونه‌های خارجیش تقلید کردن، به موقع کپی کردن و به موقع وارد بازار شدن، به موقع هم سرمایه گرفتن.
بله.
اما بقیه باید در حقیقت بهشون آموزش داده بشه، بهشون اطلاع رسانی کنه. این فکر میکنم این کار معاونت علمیه. این که زیر ساختو فراهم کنه، اطلاعات درست بده که آقا از مجموع این مثلا 70 تا شرکتی که تو حوزه کسب و کار اینترنتی هستن سهم بازارشون اینقدره. بعد طرفی که میخواد وارد این بازی بشه
با یه دیده بازی،
آفرین، با یه اطلاعات کافی، با یه دیده درست، با یه آمار دقیق میفهمه که آقا نباید وارد این بازی بشه، چون وارد این بازی شدن
همانا
و نابود شدن هم.
یا این که وارد بشه ولی توی بخش دیگه ایش، یعنی یا بازارش رو انتخاب بکنه، چون مثلا در مورد همین بحث تاکسی های اینترنتی که صحبت شد و یکی دوتای اولی موفق بودن، بعد از اون نمونه های ناموفق خیلی زیاد داریم. من یه نمونه رو هم سراغ دارم، اتفاقا در یکی از شهرستان ها در خرم‌آباد کارش رو انجام داده، یه استارتاپی، و به جای اینکه بیاد وارد این بازار اشباه شده داخلی باشه، بازار بهتر، یعنی نوآوریشو برده تو انتخاب آفریده. بازار و شروع کرده به صادرات محصولش.
اینه که شما نوآوری در مدل کسب و کار میکنی دیگه. ولی
اگه اون نوآوریه رو، یعنی اطلاعات درست داده بشه و استارتاپ ها هم با بررسی درست بازار، محصول و اون بخشی که میخوام وارد بشن و اون نکته‌ای که گفتی تایمینگ رو، اون تایمینگ لازمش اینه که اطلاعات خوبی داشته باشن و اگه تایمینگ رو تو همه بخش‌ها درست رعایت بکنن قطعا به موفقیت میرسن. یه نکتهش اینه که
ما هنوز بعد از این همه سال، به قول آقای دکتر قادرفر، دوستان معاونت علمی، همه فعالان اکوسیستم، از تقریبا سال 91 92 درگیر این فضاها هستیم. هنوز بعد از 6 یا 7 سال یک مرکز عامه اطلاعات در مورد اینکه اکوسیستم تو چه وضعیتی وجود نداره. هر کسی از دید خودش یه آمار و گزارش و نمودار و اینفوگرافیکی منتشر میکنه برای اینکه بتونه خودش رو پیش ببره. مثلا گروهایی که در حقیقت شتاب دهنده دار بودن، وی سی دار بودن، سعی کردن نقشه‌ای از اکوسیستم تولید بکنن که بگن ما توش موفق تریم. ولی در حقیقت خیلی‌هاشو که رصد می‌کنی، خیلی‌هاشو که در حقیقت پیگیری
مسئله میری، بله،
میبینی که اصلا چیزی وجود نداره جز یه لوگو، جز یه وبسایتی که خیلی وقت هیچ آپدیتی روش انجام نشده. اینا نشون دهنده اینه که ما یه مرکز درست اطلاع رسانی ایجاد نکردیم، کاری که معاونت علمی خیلی راحت میتونست انجام بده و بگه آقا یه مجموعه ای که تمام اکوسیستم ایران رو نمایش میده، فعالیت های اینا رو نمایش میده.
چرا مهندس حالا من از آقای مهندس ابراهیمی میخوام دکترم میپرسم
دلیلش خیلی مشخصه. ببینید
این نخواسته این کارو بکنه،
نخواسته اساسیه و یه نمای واقعی نشون میده. نمای واقعی نشون دادن در سرای خود.
بله، با سیاسیون هم.
آره، ما مثلا سال 93 و 94 یه رویدادی رو در ایران پایگذاری کردیم به نام در حقیقت جایزه ملی کارآفرینی.
بله.
تمام دوستانی که همین الان در معاونت علمی هستن، در دانشگاه شریف هستن، در جاهای مختلف که هستن، همه علیه ما بسیج شدن. برای چی؟ برای اینکه هیچ نشونه ای از این که بشه یه رصد واقعی، یه پایش واقعی از اکوسیستم داشت به وجود نیاد. دقیقاً چیزی که ما طراحی کرده بودیم شبیه به جایزه ملی تعالی ایران بود، با این پرسشنامه‌های خود اظهاری و بازرسی‌هایی که منجر به این شد که اطلاعات دقیق و مدونی از شش وجه اکوسیستم در حوزه قانون‌گذاری، منابع مالی، شتاب‌دهنده‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، سیاست‌گذاری‌های دولتی و زیرساخت و امکانات فراهم. این 6 تا وجه ما پایش می‌کردیم و بهترین‌ها رو تو ایران معرفی می‌کردیم. همه علی ما بسیج شدن که جلوی این کار گرفته بشه به هر نحوی، از تخریب، از نامنگاری برای اینکه در این برنامه شرکت نکنید، هر جوری شد جلوی این برنامه رو گرفتن برای اینکه یه مرکز اطلاعاتی ایجاد نشه در مورد اینکه کی داره تو اکوسیستم چه کار میکنه. الان خیلی ها ادعا میکنن که ما بیسی هستیم، ما حمایت مالی از استارتاپ ها میکنیم، بله. ما سرمایه گذاری میکنیم، ولی وقتی وارد قضیه در عمل پولی که پرداخت نمیکنن، کلی وقت اون استارتاپ ها رو هدر میدن، در نهایت هم فقط اسم و لوگو اون استارتاپ رو برمیدارن میذارن توی پورتفولیو خودشون، تو اون سبد سرمایه‌گذاری
و
یه آمار ارائه میکنن، خلاص. شبیه به خیلی چیزای دیگه. من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل ورود استارتاپ ها به مقوله های تکراری، عدم اطلاع کافی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در این مورد.
بسیار
من این نکته تکمیلی رو اینجا بگم. ما به واسطه حالا کسب کار قبلی خودمون که تو حوزه هوش مصنوعی کاوی بود، سعی کردیم داده های مختلف رو جمع آوری کنیم. یکی از این داده هایی که خیلی من شخصا علاقه من بودم، داده های مربوط به استارتاپ ها بود. در الکامپ 95، الکامپ 96 و الکامپ 97، خب ما به واسطه مدل کسب و کار به این داده ها نیاز داشتیم. نکته خیلی جالب اینه که این داده ها جمع‌آوری میشد. من دیتابیس های 3000 در واقع، یعنی یه جور رزومه قبلی این کسب و کارها رو رصد کردم تا سالهای اخیر، و بیش از 3000 کسب و کار رو همین الان داده های کاملش رو دارم از این کسب و کارها. خب جالب اینه که از اونها میشه آمار دقیق در آورد، یعنی طبق آماری که من
چه سالی های منده؟
سال 95، سال 96
نسبت به روزه.
بله. و طبق آماری که ما در آوردیم، این اتفاقی که جناب آقای مهندس مولایی نسب اشاره کردم به کرات مشاهده شد. یعنی یک، حالا اصطلاحش میشه صفحه فرود یا لندینگ پیج، یک نام و در واقع یک گو و دیگر هیچ، یعنی و نهایتاً یه حضور در الکام، و این به عنوان یه استارتاپ شناسونده میشه. من میخوام مسئله رو برگردونیم به این نقطه دیگه اگر اجازه بدید، یعنی بحث رو از یه سمت دیگری شروع کنیم.
البته آقای مهندس ابراهیمیان، چون فرمودید میخواین بحث رو در واقع مسیرش رو تغییر بدید، من در خصوص صحبت آقای مولایی عرض بکنم این نکته رو. ببین، در همه دنیا این بحث جمع‌آوری اطلاعات و در اختیار گذاشتن وجود داره، ولی در همه دنیا باز این کار دولت انجام نمیده، در واقع واگذار میکنن به یه سری نهادهای، اصطلاحاً بهش میگن نهادهای توسعه‌ای، واسطه‌ای، که در کشور ما همین مجموعه ها وجود دارن و به نظر میرسه اگر مجموعه های مثل معاونت علمی این بخش از کارها رو به این نهادها واگذار بکنن و فقط حمایت بکنن از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل درست دیتا، و در کنارش خب
خارج از ایران دلیلش اینه، ببخشید وسط صحبتتون میام، خارج از ایران دلیلش اینه که به اون نهادهای توسعه میدن، اون نهادها غیر انتفاعین. الان متاسفانه در ایران کسایی که دارن این اطلاعات رو جمع میکنن، نمونه های مشخصی وجود داره که حالا نمیشه به اسمشون اشاره کرد ولی قابل پیدا کردنه، اینا همه وابستن، همه وابسته به وی سی ها، همه وابسته به شرکت.
این اشتباهه، این نهادی انتخاب بشه که این ویژگی رو داشته باشه.
یعنی متاسفانه همه
اگر واقعی الان به هر حال، خب اگه من اسم ببرم به هر حال فضای رسانه اش خیلی جالب نباشه، ولی توی بخش های دیگه از در واقع مجموعه های دولتی،
نام نبرید ولی کلیتش رو بفرمایید،
این نهادهایی که به هر حال به صورت غیر انتفاعی هستن، حوزه فعالیتشون گستره کشور رو در بر میگیره، دسترسی به اطلاعات کل کشور دارن، از طرفی جز نهادهایی هستن که مردم هم بهشون اعتماد دارن، و اگر این اتفاق بیفته خب فرصت معاونت علمی آزاد میشه، وقت بیشتری خواهند داشت که بپردازن به اون مقوله های سیاست گذاری و
من
باید میدونم
که اگر چون ما ببینید یکی از دقیقاً حلقه ها و زنجیرهای اون اکوسیستم شکل گیریش همین نهادهای توسعه ای هست. ما یه بررسی داشتیم روی 26 زیست بوم نوآوری و استارتاپ در دنیا که یکیشون مثلا زیست بومای مجموعه زیست بومای آمریکا بود و در تمام این زیست بومایی که در تمام دنیا بررسی کردیم، یکی از چرخنده های واسط همین نهادهای توسعه غیر انتفاعی بودن که بودجه دولتی میگرفتن ولی کار در حقیقت خدمات عمومی انجام میدن.
سپاسگزارم از حضرت مهمان گرانقدر برنامه و همینطور جناب آقای دکتر قادری فر که در لحظاتی از برنامه ما را همراهی کردند. موضوع برنامه بررسی وضعیت استارتاپ ها و شغل های دیجیتال در کشور ایران بود و از اینکه شنونده برنامه خودتون در مناظره علمی بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. بله، این برنامه مناظره علمی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان و فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در آستانه حلول ماه شوال هستیم و دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال رو اعلام کردن. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان اعلام شده و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت میکنه. اما هموطنان عزیز میتونن با توجه به برنجی که مصرف میکنن و قوت قالبشون هست، 3 کیلو از اون یا معادل قیمت اون رو به عنوان فطریه بپردازن. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت میکنه. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر شرعی موجه 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده. موعد پرداخت زکات فطره از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید هست و کسانی که در نماز عید سعید فهم شرکت میکنن بهتری که قبل از نماز عید این مبلغ رو پرداخت و یا از مجموع اموالشون جدا بکنن. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله، واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداختای اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت میگردند مانعی نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات و بندگی های شما مؤمنان و همچنین تبریک حلول ماه مبارک رمضان خدمت یکایک شما شنوندگان محترم، سوال شده است که در گذشته مقدار زیادی نماز و روزه نگرفتم بدون عذر شرعی و تعداد آنها را هم نمیدانم. چه مقدار نماز و روزه و کفاره بر عهده من است؟ بر اساس دیدگاه آقایون مراجع عظام میگویند که اون مقداری که انسان یقین دارد از نمازها و روزهاش قضا شده است، بر او واجب است که نمازها و روزهای قضا شده را انجام بدهد. اون مقداری که انسان یقین دارد، اون مقداری هم که مشکوک است، نه، نیازی نیست که انسان نمازها و اون روزها رو به جا بیاورد. طبیعتا اگر مثلا فرض فرمایید که 60 روز، 70 روز، 80 روز مثلا روزه ماه مبارک رمضان از سالهای گذشته، از سالهای خیلی قبل بر گردن من واجب شده است، طبیعتا باید با توجه به اینکه یک سال از آن گذشته است، باید من برای هر روز یک روز هم، یعنی 10 سیر هم کفاره گندم بدهم به فقیر. ضمن این که اگر این روزها روزهای انسان عمدن خورده باشد و عمدن افطار کرده باشد، که برای هر روز هم اطعام 60 مسکین واجب میشه. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل قبول کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعود بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا
رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
بارالها در این ایام که قرآن خود را نازل فرموده ای نوری به قلب ما نازل فرما تا روشنی صبح همیشگی حقیقت را دریابیم و ما را در نماز